نیروگاهایی که خب تو اون مقطع ها نیروگاه قدیمی بزرگ اون نیروگاه بندرعباس، دیپا، شازند، نیروگاه شهید منتظری اصفهان و 14-15 تا نیروگاه بخاری که وجود داره که عرض کردم اینا آخرینش 17 سال عمر داره. یعنی اینها اون زمان بر این مبنا ساخته نشده بوده که خواسته باشه دائم مازوت بسوزونه و این مسائل رو اون سازنده، یا شاید اون موقع استانداردهای زیست محیطی این خواسته رو از مجموعه نیروگاه ها نداشتن، یا این نیروگاه ها برای خارج از شهر بودن، جایی بودن که خیلی مهم نبوده از لحاظه که این هزینه رو بکنن. قاطعا اگر که نیروگاه جدیدی ساخته بشه، نیروگاه بخار جدیدی ساخته بشه، خب این مسائل رو باید دیده بشه. فرمایشی که کاری که الان میشه کرد بر اساس فرمایش های تو این هست که یه مطالعه رو هم مشابه کاری که برای نیروگاه بعثت انجام شد و طرحی که اونجا انجام شد، این کار رو بیان برای چند تا نیروگاهی که الان مشکل مازوت سوزی دارن و خدمت شما عرض کنم الان متوقف شده مازوت سوزی توی نیروگاه ها و موجب این کمبود برق شده. تو این نیروگاه ها خب حتما استقبال میکنه شرکت تولید برق حرارتی که هم از لحاظ بحث طراحی و ساخت و مسائل فنیش و هم از لحاظ بحث مطالعات اقتصادیش که اول از همه ببینیم واقعا خب بالاخره هر کاری که میخوایم انجام بدیم یه هزینه ای داره دیگه، به ازای هر کیلووات ساعت برقی که ما داریم تولید میکنیم قراره چقدر هزینه این بحث آلایندگی و بحث کاهش گازهای آلوده رو بدیم، فیلتر رو بدیم. این یه بحث میشه.
بله.
و اگر ما همین کار رو بیایم روی سوخت ورودی انجام بدیم چقدر میتونیم هزینه بکنیم؟ پس این میشه بحث مطالعات اقتصادیش و اینکه رو کدوم یکی از اینها بیایم سرمایه گذاری بکنیم و بعد رو بحث خب طراحی و بعد ساختش و بعد بحث اجرایی کردنش. قطعا این مجموعه برقراری نیروگاهایی که الان مخصوصا مشکل دارن از این پیشنهاد استقبال میکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتتون دکتر مدقق. دکتر محمدعلی احترام، نکته دیگه ای دارید؟
باز من تاکید میکنم ببین گوگل زودا یه بحثه، یه بحثی که بحث زراد معلقه. زراد معلقم دو راه داره، یکی تو دوده، یه بحث هم تو وروده. این با گوگل زودایی قاطیش نکنیم. امولوسیون درست که با امولوسیون آب و مازوت میشه زراد معلقه کاهش داد و کار وزارت نفت هم نیست. امولوسیون آب و مازوت رو در محل مصرف باید انجام داد که مطالعات اقتصادیش هم تو پژوهشگاه نفت انجام شده با کمک دانشگاه امیرکبیر و مستنداتش هم هست که این از نظر اقتصادی هم بازدهی رو میبره بالا، تو همین نیروگاه قدیمی هم قابل استفاده است، هم آلودگی رو میتونه تا 30% مثلا کم بکنه، چون تو دنیا تو ایتالیا، ژاپن، آمریکا، روسیه استفاده شده و تو پژوهشگاه نیرو هم مطالعاتی روش انجام شده. اما چون سرمایه گذاری لازم داره، یعنی میکسر میخواد و یه سری چیزا، اونه که یه مقدار کار رو سخت کرده. و به نظرم و این مسئله که آقای دکتر گفت، این قدیم که ما 4-5 سال پیش صحبت میکردیم سمت به سمت نیروگاه گازی بود، اصلا میگفتم مازوت رو فراموش کنین.
بله.
یعنی بعیده دیگه مازوتی استفاده بشه. آره، ولی الان واقعیت عینی با توجه به شیب افزایش مصرف انرژی و ناترازی نشون میده حالا این هست که و این سرمایه گذاریه به نظر میرسه که نیازه که انجام بشه.
انشاءالله امیدواریم از هر دو سمت، یعنی هم مجموعه وزارت نفت و هم مجموعه صنعت برق کشور و وزارت نیرو واقعا یه همتی باشه، دست به دست هم بدن، یه همافزایی شکل بگیره بین صنعت دانشگاه. وقتی فن و وقتی امکانش وجود داره، خب چرا انجام نشه؟ چرا وارد صنعت نشه به صورت 100% و تا جایی که ممکنه مضرات کمتری هم وارد بشه، هم به محیط زیست هم به مردم، و شاید اتفاقات بهتری باشیم. دکتر مدقق عزیز، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت تولید برق حرارتی، خیلی سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه. این کوی دانشگاه رادیو تهران هست که تقدیم به شما عزیزان میشه. داریم درباره پاک سوزاندن مازوت و کلان مقوله مازوت سوزی صحبت میکنیم و حالا بحثش در تولید برق و صنعت برق کشور. مهمان حضوری ما هم در استودیو دکتر محمد علی احترام، دکترای مهندسی مکانیک هستن از دانشکده انرژی و مکانیک دانشگاه شهید بهشتی. و دیگه سامانه‌ام هم که خدمتون گفتم 3094، هر نکته و قصه و سوالی در ارتباط با صنعت برق دارید میتونید از همون بپرسید. یه سلامی هم بکنم به احمد رضا میر عزیزم که بهمون پیام داده و خسته نباشید گفته به همه عوامل، خیلی سپاسگزارم ازت. 915-14-16 بهمون پیام داده و 922-32-76 درود بر شما. بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم. خانم آقاجانی آماده کردن این بخش رو، همراهتون هستیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. یک شرکت دانش بنیان حوزه دارو با استفاده از فناوری نانو توانسته داروی ترمیم کننده عارضه پوستی بیماران شیمی درمانی را بومی سازی کند. سمیه نیکنام، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
توی این دوره درمان ها پوستشون دچار سری اختلالاتی میشه. این اختلالات به شکل خارش، سوزش، ضایعات شبیه شفاف آکنه خودشون نشون میده و معمولا در کل دنیا مراقبت کمی از روی پوست در این افراد صورت میگیره.
مشکلاتی که یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای حل اون اقدام به تولید دو فراورده دارویی کرده. مهدی اقسامی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان.
هر دوتا برای کاهش عوارض بیمارانی هست که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی قرار دارن، که یکیشون برای کاهش عوارض شبه آکنه ای هست که از برخی از داروهای شیمی درمانی ایجاد میشه، و داروی دوم برای بیمارانی هست که تحت درمان با برخی دیگه از داروهای شیمی درمانی قرار میگیرن که پوستشون دچار نوعی از حساسیت و سوختگی میشه.
در تولید این فراورده های دارویی از فناوری نانو استفاده شده.
تکنولوژی که ازش استفاده کردیم، تکنولوژی استفاده از نانو ذرات لیپیدیه. توی این تکنولوژی ما میایم ذرات رو به ابعادی در میاریم که اون ابعاد میتونن آزادسازی ماده موثره رو در طولانی مدت داشته باشن و اثر بخشی طولانی مدتی رو ازش بگیریم، و این باعث میشه به جای اینکه کرم نیاز باشه که هر 2-3 ساعت یک بار روی ناحیه استفاده بشه، یک بار در روز، یعنی هر 12 ساعت و هر 24 ساعت میان این کرم رو استفاده کنن.
به گفته این شرکت دانش بنیان، دانش فنی و فناوری تولید این محصول فقط در انحصار 5 کشور آمریکا، فرانسه، کره، ژاپن و حالا ایران است. این شرکت دانش بنیان کرم ترمیم کننده ی عارضه های پوستی بیماران شیمی درمانی را با 1/5 قیمت نمونه های خارجی به دست مصرف کننده ها میرسونه. یک شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته چین، نشانه ویژه این رویداد را از کمیته برگزاری این نمایشگاه دریافت کرده. این شرکت دانش بنیان با ارائه محصولات خود از جمله سرور، رایانه صنعتی، بردهای الکترونیکی چند لایه فرکانس بالا در 26 نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته چین شرکت کرده بود.
درود بر شما همراهان خوب کوی دانشگاه. داریم درباره پاک مازوت سوزی یا پاک سوزاندن مازوت صحبت میکنیم و کلن حالا بحث مازوت در صنعت برق کشور. مهمانمونم دکتر محمد علی احترام هستن، دکترای مهندسی مکانیک. دکتر مدقق که روی خط ارتباطیمون بودن، در خلال صحبتهای شما و ایشون به نکته خوبی هم اشاره شد. ایشون گفتن که نیروگاه هایی که جدیدن ساخته شده در کشور نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هن، یعنی نیروگاه‌هایی که اصلا بدون گاز نمیتونن فعالیت بکنن، مثلا نمیتونن مازوت بسوزونن. چرا نیروگاه‌های به این شکل ساخته شدن؟ چون اصلا 5 سال پیش، 6 سال پیش، 7 سال پیش اصلا تصور نمیشد که آقا ممکنه مثلا 5 سال دیگه حالا موقتی ناترازی در انرژی شکل بگیره که ما مجبور بشیم مازوت بسوزونیم و این پیشبینیه رخ نداده بود. اینو چطور میشه حلش کرد دکتر؟ یعنی این پیشبینیه بیشتر توسط چه گروهی باید انجام بشه و به صنعت منتقل بشه؟ دانشگاهیان ما هستن که باید این کارو بکنن، خود اون مجموعه صنعتی هست که باید این کارو انجام بده؟ اینو یه توضیح بهمون میدین.
ببینید سوال خیلی خوبیه و الان هم بحث روز دنیاست، یعنی کسایی که بتونن پیش بینی کنن چه قیمت از قیمت دلار و قیمت چیزای دیگه بگیرین تا رمز ارزا تو دنیا،
بله،
تا شرایط و نیاز و بحثای دیگه، کسایی هم که واقعا نخبه‌هایی هم که همه جا اینها رو میخوان. تو ایران هم این بحث توانایی پیش بینی مثلا چه تو حوزه انرژی، چه تو حوزه اقتصاد و غیره، بحث‌های جدیدیه. مثلا رشته‌های جدید اصلا براش ایجاد شده، مثل رشته انرژی، مثلا در کنار شما مثلا رشته مکانیک و رشته برق و رشته‌های دیگه‌ای که حالا تو حوزه انرژی بودن، الان تو دفترچه کنکور نگاه کنید مثلا یه رشته اصلا اسمش رشته انرژیه،
بله، مهندسی
انرژی، بله. و حالا به خصوص تو تحصیلات تکمیلی مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه شریف به خصوص خیلی قوی کار کرده، دانشگاه شهید بهشتی داره تو مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، که اینها مهارت هایی رو یاد میگیرن که بتونن برنامه ریزی بکنن تو این حوزه ها و بتونن بر اساس سناریوهای مختلف پیش بینی رو انجام بدن. و بس جدیده مسئله ای که هست. نکته دیگه اینه که ما معمولا مخصوص تو ایران پیش بینی هامون همیشه خوشبینانه است، یعنی همینجوری الان برنامه های توسعه و اینها هم که هست میگم کنید مثلا 7% رو تونستیم بزنیم، یا یعنی به نسبت چیزی که قرار بوده اتفاق بیفته فاصله همون خیلی زیاده، بخاطر اینکه معمولا دولت مردا دوست دارن یک دورنمای خیلی عالی رو نشون بدن که ولی خب مقدماتش رو فراهم نمی کنن یا ریسکایی که برای رسیدن به اینه بررسی نمی کنن. بعد شرایط پیشبینی، شرایط مختلف و اثرش رو تو این نمی بینن. بعد الان نگاه میکنیم میبینید الان چه تو حوزه بنزین ما ناترازی داریم، یعنی داریم بنزین وارد میکنیم که فکرش رو میکرد مثلا 5-6 سال چون نرفتیم تو خود را سرمایه گذاری درستی انجام بدیم، تو بحث حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری انجام نشده، یه دفعه توی شرایطی رسیدیم ما بنزین رو باید مثلا وارد بکنیم، گازوئیل رو باید بکنیم، بحرانی که مطرح شده و راهکارهای اون و خلق و سایه باید براش بگیریم، یه دفعه تصمیم بگیریم که مثلا بنزین 80,000 تومانی رو مثلا وارد یه بخش خصوصی مثلا وارد کنیم، راهکارهایی که جای دنیا انجام نشده و چرا، چون وقت لازم برای پیش بینیش نداشتیم، رسیدیم اتفاق رخ داده اون حادثه و حالا داریم براش خلاقانه راه حل میدیم که خب مشخصا این میشه درمان عمومی نمیشه، میشه فقط عملا به نوعی فقط یک مرهمی برای اینکه شرایط بگذره. تو بحث مثلا مازوت هم همینه تا حدی، یعنی الان دیدیم یعنی نیروگاه بخار ما خب قابلیت نیروگاه بخار فرمودن اینه که برای این ریسکا ظرفیت این تغییر سوخت رو داره و خیلی مزیت استراتژیکیه که شما بالاخره در شرایط بحران استفاده کنید، ولی اکثر نیروگاهایی که ما سرمایه گذاری کردیم جدیدن به قول فرمان شما سیکل ترکیبی بوده، با این فرض که گاز طبیعی ما زیاد داریم، ایران مثلا دوم تو دنیا تو منابع گازی و با راه اندازی مثلا فازهای مثلا پارس جنوبی و اصلوی و مسائل این دیگه احتمالاً این نباید اتفاق می افتاده، ولی خب چون اون عقب افتاده، مسائل دیگه ای پیش اومده، تحریم های مثلا پیش بینی نشده اتفاق افتاده، ما پلن بی نداشتیم. حالا یه چیز جالبی که ما تو تحلیل استراتژیک مثلا اینجا استفاده میکنیم، میگه همین بحث میگه از شما که نمیتونی خوب پیش بینی کنی حداقل از فناوری هایی استفاده کن که قابلیت تغییر داشته باشه. وقتی نمیتونی خوب پیش بینی کنی اجازه مثلا برو نیروگاه بخار بیشتر تمرکز کن که اگر احیانا پیش بینی ام غلط از آب در اومد حداقل قابلیت تغییر درست داشته باشی و درجه آزادی اصطلاحا داشته باشی، یا رو خود یا روی تکنولوژی های روی حوزه خود رو مثلا کار کنیم که اگر سوخت بی کیفیت هم احیانا بنزین سوپر هم در دسترس نبود این بتونه تو اون شرایط هم کار بکنه، محدود نکنیم خودمون رو به شرایطی بعد توش بمونیم، بگیم الان ماشینامون همه رو ساختیم برای این نوع سوخت، بعد نیست مثلا همه ماشین مثلا تاکسی برقی وارد کردیم، بعد فقط با برق کار میکنه دیگه.
بله درست.
همین مثلا ما تمرکزمون الان تو موضوعات خودرویی میگیم مثلا رو هیبرید برین حتما، نه برقی.
درست.
چون تو هیبرید اگر مثلا بنزین چی برق هم نبود، شما با بنزین خودروهای دورگه میتونن با بنزین هم کار کنن، ولی خودروی برقی که دیگه نمیتونه با بنزین کار بکنه.
و این دکتر خیلی بخوایم کلی ترش رو بگیم، حالا نه فقط در حوزه صنعت برق کشور، در همه حوزه ها همون چیزی هم هستش که بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ما شنیدیم که ایشون تأکید کردند بارها بر روی ارتباط صنعت و دانشگاه که میتونه کمبودها و اختلالهای اقتصادی رو رفع بکنه، پیوند علم و صنعت، اینکه دولت مردان ما بیان بهره بگیرن از متخصصین دانشگاهی ما، مثلا توی همین حوزه‌ای که شما اشاره کردید، بحث پیشبینی که آقا ما 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر نخبه رو جمع بکنیم توی هیئت دولت و ازشون بپرسیم که الان که ما داریم میریم به سمت ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، آیا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ما دیگه نیاز به نیروگاه‌های بخار پیدا نمی‌کنیم؟ و اونا بهمون جواب بدن. ولی خب متاسفانه برخی اوقات این اتفاق
شده. حالا نکته جالب بگم، ببین اتفاقا برنامه قبلی رو بحث هوش مصنوعی داشتیم کار می‌کردیم.
بله.
الان دولت ها یکی از چیزایی که دارن رو همین بحث موضوعات پیش بینی میرن استفاده از هوش مصنوعی، خوبیش اینه که اون دیگه حالا اون خیلی وابسته به آدما نیست، وقتی سرمایه‌گذاری هم انجام میدی میتونه اطلاعات مختلف و آمارها رو تحلیل کنه و تو حوزه‌های مختلف دستیار خوب برای پیش بینی باشه. الان تو بازار مثلا سهام، تو بازارهای مالی داره پیش بینی‌ها توسط هوش مصنوعی انجام میشه و کارو یه مقدار سخت کرده. تو حوزه‌های انرژی و حوزه‌های دیگه هم واقعا که حالا فرمودین رهبری هم تاکید کردن، این موضوع پیش بینی مسئله این نیست حالا شما با 5 نفر و 10 نفر هم حل نمیشه، چون یک مسئله بسیار نیاز به
مثال خوب بود
ولی واقعیت اینه این پیش بینی ها نیاز به داده های خیلی زیاد داره، پردازش داده، تحلیل های دقیق و بررسی سناریوهای مختلف، که با پیشرفت هوش مصنوعی الان این حوزه میتونه واقعا کمک کنه و به نظر خیلی داره تاخیر میفته.
که اتفاقا راجع به همین موضوع دکتر احترام ما دیشب برنامه داشتیم و داشتیم درباره اهمیت پردازش داده ها و اطلاعات صحبت میکردیم، که این پردازش اطلاعات، پردازش داده ها که حالا یکی از کارهایی هستش که مهندسین صنایع انجام میدن، در صنعت برق حتی چقدر میتونه مثلا مؤثر باشه همین پردازش داده ها، که صنعت برق کشور بیاد داده ها و اطلاعات رو کنار هم قرار بده، هم بتونه پیشبینی درستی از آینده داشته باشه، هم بتونه یک بررسی دقیقی از اون چیزی که همین لحظه داره رخ میده داشته باشه. و خلاصه دکتر پتانسیل بالاست، فناوری در کشور هست، امکانش وجود داره، کلی نخبه درجه یک داریم که ای کاش حمایت های بیشتری ازشون صورت بگیره. امیدواریم واقعا، یعنی این ای کاش رو با حال میشه گفت غم و با تأسف و اینا نمیگیم، واقعا امیدواریم و امید داریم به بهبود وضعیت، که این که
باید تصریبش بیا انجام میشه، حمایت ها خیلی بهتر شده، باید تصریب. این عدد هم بگم خدمتت، ببین اگه ما بتونیم یه اتفاق رو پیشبینی کنیم تا 100 برابر با هزینه کمتر میتونیم جلوشو بگیریم. حالا چیزایی که تو آمار و اطلاعاتی که میگن، یعنی اگه شما توی الان توی موقعیتی هستیم مجبوری مازوت استفاده بکنی،
بله،
خب اون تکنولوژی که باید بیاد حالا نصب شد، نیروگاه قدیمی بوده برای شرایط دیگه بوده، باید سرمایه‌گذاری های جدیدی انجام شه، ولی اگه ما اینو پیش بینی میکردیم که این آتراضیه داره مثلا اتفاق میفته 3 سال دیگه و می اومدیم سرمایه گذاری می کردیم و برنامه ریزی می کردیم، با یه چون مسائل مدیریتی اون وقت کنارش می اومد، مسائل تأمینی و مسائل مختلف، و میتونست هزینه ها رو به مراتب 100 برابر کمتر کنه. این ببین واقعیتش اینه، ما این هزینه رو داریم از جیب مردم میدیم دیگه، همش میریم توی موقعیت قرار میگیریم، بعد تصمیم میگیریم حالا چیکار کنیم، خب برق قطع کنیم، ساده ترین
درست
راه حل اینه دیگه. الان اتفاقی که افتاده چیه؟ مازوت هم که نمیسوزونیم، میایم برق قطع. این چه هزینه وحشتناکی داره تحمیل میشه، مردمی که تو آسانسور میمونن، مردمی که چراغ راهنمایی مثلا قطع میشه، ادارات، بانک ها مثلا خدماتشون رو نمیتونه. شما هزینه اینها رو بیان حساب بکنید ببینید با شاید با یه هزینه خیلی کمتری اگر ما پیشبینی میکردیم شرایط رو و می تو قابل این قابلیت ایجاد میشد میتونستیم کنم. پس این یعنی به نوعی اولویت به شدت بالایی داره موضوع.
مثلا دکتر همین به استفاده از هوش مصنوعی که به اشاره کردید دیگه،
یعنی بله
اگر همین رو از این بعد ادامه بدیم، استفاده بکنیم از هوش مصنوعی، از روش‌های نوین جمع‌آوری و بررسی داده و اطلاعات، حالا تو این اتفاق که الان افتاده حداقل 5 سال آینده و 10 سال آینده مجدد شاهد
امیدواریم. حالا با درایتی که داره انجام میشه واقعا فرآیندها تو ایران کند پیش میره. حالا شاید این برنامه و فشارهایی که افکار عمومی دارن و مطالبه گری که انجام بدن باعث بشه که این بیاد توی لیست اولویت های دولت. انقدر ما مسائل جاری، مثالی ما میزنیم، میگیم یه نجاری داره اره میکنه، بهش میگیم بیا به دره برقی بدیم، میگیم من وقت ندارم یاد بگیرم با اره برقی کار کنم، حاضر با اره دستی اون نجاریش رو انجام بده یا درختار ببره که شاید 100 برابر زمان بیشتری میبره، ولی برای انقدر سر شلوغه که زمان برای یادگیری تکنولوژی پیشرفته نداره. الان شرایطی هم که حالا تا حدی تو دولت داریم این شکلی شده.
درسته.
یعنی اینقدر مسائل بحران‌های مختلف رو میزشون هست که
بله
شاید تمرکز لازم برای
و دکتر پیامک هم ما زیاد داشتیم. مثلا دوستی درباره بحث نیروگاه بوشهر پرسیده بودن که مثلا حتماً یکی از راه حل‌های میتونه این باشه که ما نیروگاه‌های مثل نیروگاه بوشهر رو که در واقع برق هسته‌ای تولید میکنه اینها رو زیاد بکنیم، افزایش بدیم تعدادش رو، و خلاصه آیا میشه الان از این طریق ناترازی برق رو جبران کرد؟
ساخت نیروگاه، الان نیروگاه باشه چند سال طول کشید تا ساخته بشه؟ حالا اول خب زیمنس بود، آلمانی بود، بعد روسا اومدن، از قبل از انقلاب که شروع شده بود، و مثلا شاید 30 سال 40 سال طول کشید. الان یه نیروگاه حالا اگه بخوایم ایدئال فکر کنیم 10 سال طول میکشه که ساخته بشه.
آه پس هزینه و زمان زیادی
آره داره ساختش. مسئله همون پیشبینی است. یعنی ساخت نیروگاه چیزی الان تصمیم بگیرم فردا نیروگاه داشته باشم، مگه اینکه تجدیدپذیر مثل خورشیدی و اینها که سلولای خورشیدی وارد میکنن، اونها خب میتونه خیلی زود بازده باشه، کمک کنه. حالا نیروگاه خورشیدی به نظرم یه مقدار منطقی تره به سمتش هم رفتن، چون سریع وارد میشه ایران، هم مناسب شرایطش و خیلی چیزی نمیخواد، زمان بر نیست.
بله.
میشه رو اون فکر کرد، ولی خب ناترازی ما بیشتر الان مثلا بحثی که عدد رقمایی که هست حداقل دو سه تا نیروگاه بوشهر اندازه 1000 مگاواتی ما حداقل لازم داشتیم که این قطعی برق کمو توی پاییز نداشته باشیم. مثال میگم توی زمستون که اصلا،
ولی میشه دکتر به عنوان یک برنامه بلند مدت بهش نگاه کرده که قطعا میتونه واسه 15 سال آینده راهگشا بشه. حالا به عنوان یک راهکار موقتی نه، ولی الان تصمیم بگیریم که آقا 15 سال دیگه این قضیه کاملا حل شده باشه در کشور، قاعدتا 3 تا 4 تا نیروگاه بوشهر دیگه در کشور به وجود بیاد، نیروگاهایی که برق هسته‌ای تولید میکنن، میتونه این موضوع رو کاملا حل بکنه. دکتر من این سوال دیگه هم بپرسم. 912-67-37 گفتن که خیلی ممنون از برنامه خوبتون، با توجه به زیان‌هایی که آلودگی و قطع برق به کشور وارد میکنه، آیا به همین مسئله که شما مطرح کردین، آیا بهتر نیست بودجه از طرف دولت برای پاک مازوت سوزی در نظر گرفته بشه؟ دوست دیگه هم که 912-57-63 سوال داشتن درباره نیروگاه بوشهر که خوندم سوالشون، آقای علی علیپور عزیز و احمد رضا میر و 917-33-59 خیلی سپاسگزارم از سوالاتی که ارسال کردید و پیامهای خوبتون. دکتر پس به عنوان یک راهکار بلند مدت میشه به برق هسته‌ای فکر کرد؟ در نهایت باید به این سمت بریم که پیشبینی هامون رو دقیق تر بکنیم که یکی از راهاش جمع آوری اطلاعات، بررسی اطلاعات با روش های نوین مثل هوش مصنوعی هستش، و نکته خوب ماجرا حالا در کنار همه این مسائلی که امشب بهش پرداختیم در کوی دانشگاه با دکتر محمد علی احترام، نکته خیلی خوب و مثبت ماجرا اینه که فناوری و ظرفیت و امکانش در داخل کشور وجود داره، واقعا وجود داره، نه رو هوا و رو تعارف حرف زدن، نه دانشگاه امیرکبیر ما، دانشگاه صنعتی شریف ما، دانشگاه شهید بهشتی ما، دانشگاه صنعتی اصفهان ما، دانشگاه خواجه نصیر ما، دانشگاه تهران ما، توش کلی نخبه است در حوزه‌های مختلف، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، عزیزانی که در هوش مصنوعی دارن جدی فعالیت میکنن، مهندسین صنایع. اتفاقا دیشب دکتر ما مهمانی داشتیم که متخصص در واقع مهندسی صنایع بودن، درباره همین بحث بررسی داده‌ها و جمع‌آوری داده‌ها داشتیم باشون صحبت میکردیم که چقدر میتونه پردازش این داده‌ها در صنعت برق مفید بشه. همه اینا در کنار هم اگر یک استفاده دقیقی، سیاست گذاری درستی واسش انجام بشه، مطمئنن 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه ما میتونیم ایران رو در اوج در همه زمینه ها ببینیم، همونطوری که در برخی از حوزه ها به اون نقطه اوج رسیدیم یا نزدیکیم بهش. دکتر محمدعلی احترام عزیز، سخن آخری دیگه داریم نزدیک میشیم به ثانیه‌های پایانی، اگر دارید ما در خدمتتون هستیم.
من نکته آخر، ببین واقعا هنر مدیران اینه که اون اولویت ها رو بتونن تشخیص بدن توی بحران هایی که ما همیشه هستیم، در کنار مسائل جاری که حل بحران فعلی هست،
بله،
برای کارهای خلق و سایه‌ای که ما را حل بحران ها داریم، حتما اولویت رو بذارم برای بحث برنامه ریزی های پیشبینیگر برای آینده، یعنی بر اساس نیازهای آینده هم تصمیماتی الان گرفته بشه. من واقعا تو ایران شرایطی که حالا تو این چند سال اخیر بوده، مسائل تحریمی و مسائلی که حالا اخیراً داشتیم و جنگ‌هایی که بوده و مسائلی که هست، باعث میشه که این تمرکز سیاستمدار و دولتمدار ما یه مقدار از آینده فاصله بگیره. ما باید خب شاید تو دانشگاه فرصت بهتری داریم که بتونیم کمکشون بکنیم که این رو هم غافل نشن، یعنی سیاست‌گذاری‌های آتی رو هم بتونن در نظر بگیرم، به خصوص حوزه برق، حوزه انرژی و مسائل دیگه که امیدواریم که انشالله انجام بشه.
انشالله امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته و واقعا هدف و نیت و آرزوی همه ما این هستش. در کوی دانشگاه رادیو تهران داریم سعی میکنیم در حد توان خودمون هم تبیین بکنیم دستاوردهای برجسته علمی جوانان خوب کشورمون رو، و همین که آقا عزیز مسئولی که پشت میز نشستی و مسئولیت داری، توجه بیشتری بکن تا جایی که میتونی حمایت بکن از این حوزه. قطعا که اتفاقات خوب میفته، هر اتفاق مثبتی که در این کشور افتاده در طول 4-5 دهه گذشته به دست جوانان رخ داده و این ثابت شده است. دکتر محمدعلی احترام، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه، و شما همراهان خوب کوی دانشگاه شبتون خوش، تا فردا ساعت 22 خداحافظ.